بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی توحید. جلسه 13.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. علما داخل کردن و ای از مطالبی است که شاید مختص به مذهب شیعه و جمعی از سنی ها اونها را عدلیه می گیرند. خدا تعالی عادل است، یعنی کار عدیب انجام نمی دهد، ظلم نمی کند و کارهایی که می کند کارهای حسن و نیکو. ولی شاید اکثر عامه قائلند به اینکه نه حسن و قبل رو قبول دارند و نه اینکه خدای تعالی مثلا حالا اسمشو نمیذارن این مطلب، ولی اونی که ما اسمشو زور نمیذاریم اونا میگن نه، ممکنه خدای تعالی این کارهایی که شما میگید انجام بده. مثلا و در این باوت مسائل متعدده ای محل بحثه، ولیکن ما چون بنا نداریم خیلی چیز بدیم و رفقا هم شاید خسته بشن، میخوام زود زود خاتمه اش بدیم. دو مطلب رو در اینجا متعرض میشه. یه مطلب این جهت که خدای تعالی ظلم نمی کند از مصادیق ظلم مسئله جبر است که کسان را وادار به کاری بکند و وادار به گناه بکند و بعدا او را مؤاخذه کند و عقاب کند. این از مصادیق بارز و ظاهر ظلم است. بنابراین این مسئله که خدای تعالی عادل است شاید اصلا در اصول دین شیعه که مطرح شده به واسطه همین جهته که نظر به علمای عامه هست که در طریق اونها از می شود عدالت رو که به اون معنایی که حالا ما میگیم لازم نمی دانند و در باره خدای تعالی ظلم رو جائز می دانند و از جمله موارد این است که قائل به جبر هستند. این یه مطلبه که البته تفصیلاً بسیار مفصل که جاش اینجا نیست که بحث کنیم، ولی به مقداری که مناسبه با مجلس ماست که عرایزی از خواهیم شدیه زد میشیم. و مطلب دیگر راجع به این مثلا ابتلاعات و گرفتاری ها و فقر و ناخوشی و زلزله و سیل و خلاصه مجموعاً ابتلاعات و گرفتاری هایی که در این عالم هست، این چگونه می سازه با کار خدا که خدای تعالی کار قبیح نمی کند؟ آیا این کارها جزء قبیح هست یا نه؟ این دو تا مطلب رو حالا می گیم، بعد نمیدونم بعداً چه خواهد شد. خدای تعالی کار قبیح نمی کند. از می شود خدا در قرآن فرمد کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی اونجوری که در نهاد او هست کاراش هم مثل خودشه. از آدم بد انتظار کار بد داشته باش، از اشخاص نیک که صفت نیک و کمالات نفسانی دارند متناسب با خودشون. و به قوله خودمون از همون قدیما می گفتیم که از کوزه برون تراود اون سا که در روز تو کوزه هرچی هست از اون کوزه همو او پس میده کلون یعمل و علا شاکلته هم شاید به همین معنا باشه هر کسی بر روش خودش و بر طریقه خودش و اون گونه که ساخته قلب و روح خودش است عمل انجام میده خدایی که منبع خیر و کمال است خدایی که منبع برای لطف و احسان است این چنین خدا از او قبیح صادر نمی شود و ظلم نمی کند با او سازش ندارد خدای تعالی که منبع رحمت و خیر است از او خیر باید صادر شود از او لطف و عنایت باید باشد از او رحمت باید باشد ظلم و بدی و گناه از می شود به اینکه کار قبیح از او انجام نمی و بزرگان فرمودند که خدای تعالی که اگر مثلا شما فرض برمید قبیح رو انجام بده هر کسی یک کاری رو میخواد انجام بده کار قبیح و ناروایی بخواد انجام بده خب چرا انجام میده؟ جهتش چیه که انجام میده؟ حالا به خدا کار نداشته باشیم دیگران به کسی که کار قبیحی انجام میده هست یا برای این است که نمیداند این کار بده و میخونه باعث این جهته یا نه این که حاجتی داره میبینه به غیر این راه این کارش و این مقصدش حاصل نمیشه مثلا فرض کنید پول لازم داره و از راه درست حسابی هم نمیتونه پیدا کنه میره دزدی میکنه میگه پول لازم دارم دیگه میفهمه دزدی هم بده کار قبیحیه ولی این رو حاجتی رو وادار کرده به این کار پس بنابراین هر کسی کار قبیحی میکنه یا از این جهت هست که قبحش رو نمیدانه یا اگر قبحش رو میدانه برای حاجتی است که این اقدام در این کار قبیح میکنه یا این است که دیگری او رو وادار میکنه به زور که این کار رو انجام بده خودش نمیخواد انجام بده دیگری او رو وادار میکنه و دیگری که ای رو وادار میکنه از این جهت که این آقا قدرت ندارد و زور ندارد که اون بنده خدایی که ای رو مجبور کرده او رو دفعش کنه مثلا فرض کن میگه برو این دزدی رو بکن این کار خلاف رو بکن این دروغ رو بگو که اگر نکنی مثلا میکشمه خب اینم میره این کار رو میکنه میفهمه بده ناراحتم هست از کردن این کار ولیکن چیزی که از چاره ای نداره میکند از این باب که تون چاره نداره شما هر کسی رو فکر کنید برای این جهت کارهای بد رو ممکنه انجام بده خدای تعالی که هیچی که از اینها نیست درش یعنی نمیتوانیم بگیم نمیداند چیزی را قبلا بحث علم رو خونده این او همه چیز رو میداند و علمش هم ذات است همه چیز به عالم است پس نمیداند که این کار کار قبیحی است در باره خدا نیست حاجتی دارد که بدون این رفع نمیشه خدا محتاج نیست خدای محتاج خدا نیست و قبلا این بحث رو عمل کردیم پس بنابراین نه جهل دارد که جهلش او رو وادار کند نه حاجت دارد که حاجتش او رو وادار کند نه ضعیف است که بتواند کسی او رو مجبور کند که قدرت نداشته باشه او رو دفع کنه او قادر به ذات است و غنی به ذات است و عالم به ذات است بنابراین دوایی برای کار قبیح کردن چی باشه برای چی کار قبیح بکنه چرا بکنه مگر به تعبیر من مثلا خلاصه کار غلط بس فارسی که بخواهم بگیم کار دیوونگی میخواد بکن بی جهت میخواد بکن به خدای تعالی جهتی باید داشته باشه هر عاقلی که اقدام به کاری میکند یه دایی باید داشته باشه بنابراین اگر این دواری در باره خدای تعالی جاری نیست بنابراین قدرت هم داره که بکنه نه اینکه نداشته باشه ولی دایی ندارد برای کردنش بذار که این کارها رو انجام نمیده. این مطلب که عرض میشود تمام شد. حالا اون دو مطلبی که بناست عرض بکنیم انشاءالله شروع میکنیم. اما مطلب اول، ادعای زیادی از سنی ها که شاید اکثر سنی ها باشه قائلن که ما در اعمالی که انجام میدهیم مجبوریم و قدرت نداریم، ولیکن شیعه تماما و ادعای از سنی ها قائلن که ما در کارهای خودمون مختاریم و می توانیم به اختیار خودمون کاری رو انجام بدهیم و می توانیم کار رو ترک کنیم. این عنوان بود. البته اول مطلب احتمالاً من درز می کنم شاید جنبه یه مقداریش جنبه سیاسی هم تو کار بود که حکومت های وقت این مذهب رو ترویج می‌کردن، جهات سیاسی در کار مطلوبشون بود این مذهب و رواج ای رو خیلی اصرار داشتن. در یه روایتی است که مفادش مثلا این مطلبه که از میشود معاویه رفته بود بالای منبر و برای مردم مطلبی میگفت و خطبه میخوند، در بین گفتارش این آیه شریفه رو خوند به این که و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه چیزها خدا میفرماید همه چیزها خزائنش پیش ماست و به اندازه معلوم و مناسب و به تعبیر خودمون هر قدر من صلاح بدانم و مقتضی باشد نازل میکنم، به اندازه معلوم و معین نازل میکنم. هر چیز خزائنش پیش ماست و ما نازل میکنیم از او به مقدار معلومی و به مقدار مصلحتی. این آیه رو خوند و بعد گفتش که حالا من شاید عبارتشم نوشتم، بعد گفتش که برای چی یلوموننی، بعضی از این مردم مرا ملامت میکنن، چرا مرا ملامت میکنن، علامت هلوموننی، برای چی مرا ملامت میکنید، این قصر توفی اعطائکم، اگر من کم به شما پول میدم برای چی مرا ملامت میکنی؟ اگر من کم میدم در حقیقت خدا کم داده، چون خدا فرموده همه چیز خزائنش پیش ماست و هر مقداری که ما بخوایم نازل میکنیم، پس اگر من کم دادم در حقیقت خدا کم داده، و اگر بنده عرض میکنم اگه بخوام و خوشم زیاد دادم خدا زیاد داده، چرا من رو ملامت میکنی؟ عرض کردم این مطلب مطلوب اونها بوده که هر کاری میکردن میگفت بگن دست خدا و شما حق ندارین از بزنین خلاصه مطلب. این مطلوب اونها بوده. گفتش به این که لعلامت هلومونننی این قصر توفی افائکم، یا آقای از اون پایین منبر اسمش اخنف بود، قال اخنف لا نلوم کفی خزائن الله، ما اشکالمون به تعبیر من اشکال ما به خدا نیست که چرا کم برای ما نازل کرده، اشکال ما به توه که خدا برای ما زیاد نازل کرده، تو گرفتی گذاشتی تو خزانه. لا نلوم کفی خزائن الله بل علا ما انزلنا من خزائنه فجمعته فی خزائنک و حلت بیننا و بینه، اشکال ما به اینه، که اونی رو که خدا نازل کرده چرا بهمون نمیدی و گذاشتی تو خزانت و جمع کردی؟ علی کل حال این مطلب شاید همین جنبه سیاسیش که حکومت‌های ظالم میخواستن هر جوری میلشونه عمل کنن و کسی به اونها اعتراض نکنه و اگر کردن بگه این کارو خدا کار من نیست، همه به دست خدا. حالا علی کل حال ما به جنبه های سیاسیش که کار نداریم و جنبه طلبگیش بحث میکنیم. آیا کارهایی که ما انجام میدهیم ما در این کارهامون مختاریم یا نه مجبوریم؟ کار اختیاری چه کاریست؟ این کاریست که ناشی از اراده انسان باشد، بخواهد و اراده کند انجام میدهد و اراده کند انجام نمیدهد، اراده نکند انجام نمیدهد. این معنی کار اختیاری. و اما کار غیر اختیاری یعنی کاری که اراده من مدخلیت درش نداره، اراده بکنم هم باید بشه، اراده نکنم هم باید بشه. حالا برای مثالی که خیلی مطلب و خوب واضح کنه و ظاهرن بازم مکرر زده هم، اگر فرض بفرمایید یه وقت من دستم رو حرکت میدم، دستم رو حرکت میدم، میبرم بالا و میارم پایین، این میگیم حرکت ارادی، یعنی اراده میکنم حرکت دادن رو و اراده میکنم پایین آوردن رو. این حرکت اختیاری است، یعنی به اراده و خواست منم. یه وقت یه بنده خدایی کسالتی پیدا کرده و دستش رعشه پیدا کرد، این حرکت میکنه دستش، ولی حرکت غیر اختیاری است، یعنی اراده هم بکنه که این وایسه وای نمیسه، هرچی اراده کنه که این دست وایسه وای نمیسه، هرچی اراده کند که تکون نخوره نمیشه. بنابراین این حرکت، حرکت غیر اختیاری. آیا ما در افعالی که ازمون صادر میشه، حرف میزنیم، مینشینیم، میخوریم، میخوابیم، راه میریم، نگاه میکنیم، علی کل حال هر کاری که به اختیار انجام میدیم، آیا حرکت ما و این فعل ما به اختیار و اراده خود ماست که میتوانیم انجام بدیم و میتوانیم ندیم؟ این چنینه که ما این چنین میدیم. ما میگیم حرکت ها اختیاری، ولی اونها نه، میگن حرکت ها همه حرکت های غیر اختیاری است و افعال، افعال غیر اختیاری است. حالا چرا این رو میگن بعد عرض خواهیم کرد. در حقیقت بنابر مذهب شیعه، من که دستم و حرکت میدم، فاعل حرکت منم، حرکت دهنده منم، من دستم و حرکت میدم. ولی بنابر مذهب اون آقایون عامه، من محل حرکتم، حرکت دهنده خداست، خدا دست منو حرکت میده، پس من محل حرکتم، حرکت بر دست من وارد میشه، ولی حرکت دهنده من نیستم، خداست که حرکت دهنده. این حقیقت مذهبم. حالا البته برای اینا دلیل آوردن، آنم تو از خودی هم خیلی نگفتن، حالا بعد عرض میکنیم چرا. علی کل حال فقط سر همین یک کلمه این مطلب صحیح تصور بشه که حرکت اختیاری، حالا حرکت خصوصیتی نداره ها، حرف زدن اختیاری، نگاه اختیاری، رفتن اختیاری. من الان دارم اینجا رو نگاه میکنم، به اختیار نگاه میکنم، اگر نخواستم دارم میندازم پایین، اگر نخواستم چرا چشم هم میذارم. پس نگاه من به اختیار خودمه و در تحت فرمان و اختیار خودم. و اما اونا میگن نه، خدا چشتو باز میکنه و تو میبینی بی اختیار، و دیدن در توست ولی فاعلش و انجام دهندش تو نیستی، دیگری در تو این حافل رو ایجاد میکنه. این مطلب. خب اگر مطلب واضح شد که دعوا سر چیه و اونها چه میگویند و ما چه میگوییم، اون وقت بنابراین اولین مطلبی که شیعه میگوید این است که خب رجوع به وجدانت بکن. آیا ببین افعال تو اختیاری است یا غیر اختیاری؟ آیا حرکت دستت مثل حرکت اون آقایی است که رعشه گرفته که بی اختیار حرکت میکنه اونجوره یا نه من خواستم دستم حرکت میدم نخواستم نمیدم؟ تلویزیون خونه هر کسی میاد. شما که فرض ببرمید میدید سر خیابون، مثلا فرض ببرمید از این طرف هم میتونید برید خونتون، از اون برم میتونید برید خونتون، یه خود فکر میکنید کدوم یکی از این دوتا راه نزدیکتره، کدوم یکی از کوچه ها روشنتره، کدوم یکی زودتر به مقصد میرسم؟ به این جهاتشو میشینیم فکر میکنیم، بعدا یکی از این دوتا راه رو انتخاب میکنیم. انتخاب کردن یعنی چی؟ یعنی من قدرت دارم از این راه بروم، قدرت دارم از این راه بروم، پیش خودم دارم کم و زیاد میکنم، سبک و سنگین میکنم، انتخاب کنم یکی از این دوتا رو. انتخاب کردن دلیل بر اختیار داشتنم. من میتونم از این راه هم برم، میتونم از اون راه هم برم، ولی انتخاب میکنم ببینم کدومش به نفع و صلاح منه، کدومش بهتره، او رو انتخاب میکنم. انتخاب کردن دلیل بر این مطلب است که من مختارم و قدرت دارم هر طرف رو اختیار کنم. از اون قدیما این شعر رو برای ما میخوندن که اینکه گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است، لیسنم. اگه میگی این کار رو بکنم یا اون کار رو، معلومه تو هر دو رو میتونی بکنی و این قدرتت رو میتوانی در این طرف مصرف کنی، میتوانی در اون طرف مصرف کنی. فکر میکنی مثلا فرض بفرمایید بقالی کنم بهتره یا عطاری؟ خود فکر میکنی این ور میزنی اون ور میزنی، این سودش بهتره اون سودش بهتره، این زحمتش کمتره او کمتره، آخرش هم که متحیر میمونی استخاره میکنی، یه طرف رو انتخاب میکنی. این معنیش چیه؟ معنیش از که بنده مختارم، میتوانم بقال باشم، میتوانم عطار باشم، و الا اگر کسی قدرت نداشته باشه من انتخاب بکنم به چه مناسبت؟ یعنی چی انتخاب؟ حالا مثل این آقای رعشه‌دار انتخاب بکنه که دستش از اینوری نچرخونه از اینوری به چرخونه، میتونه؟ انتخاب نداره. کدوم یکیش بهتره؟ از کدوم رو به حرکت بدم؟ از اون نداره نمیتونه؟ از همون طرفی که داره خودش تکون بخوره از هم بر حرکت کنه، اراده بکنه، بخواد نخواد از اون وری تکون بخوره. بنابراین دست او این چنین نیست که در اختیار او باشه. آیا ما در افعالمون مثل همون دست مرتعشیم؟ نه، وقتی ما میبینیم در افعالمون انتخاب میکنیم، حالا هر مطلبی رو که بخوان، معنیش نیست که میتوانم این کار رو بکنم، میتوانم نکنم، فکرشو میکنم کدوم بهتر، انتخاب میکنم. انتخاب دلیل قدرت است، دلیل اختیار است که میتوانم اختیار کنم. پس بنابراین رجوع به وجدانت بکن، ببین حرکت کردن تو، انتخاب تو مثل انتخاب ید مرتعشه، حرکت کردن دست تو مثل حرکت نبضته، حرکت نبض، نبض آدم حرکت، این نبضش حرکتش اختیاری من نیست. اگه بخوام اختیار کنم یواشتر حرکت کنه نمیست، میخوام اختیار کنم اونجور اراده کنم که یه خود سب کنه، حالی نیم ساعت حرکت نکنه نمیتونم. حالا سب ما هاشو میگیم، حالا نرسیدیم سر دلیلاش. حالا فعلا رجوع به وجدان بکن و ببین آیا این حرکت ید من و دستمو بالا میکنم مثل حرکت نبضمه؟ نه، حرکت نبض من حرکت غیر اختیاری، ولی حرکت دست من حرکت اختیاری. این یه مطلب، اولا رجوع به وجدان و ثانیا اصلا دست پیغمبر و فرستادن. ایها الناس نماز بخونید، نماز بچه بخونید، کی بخونه؟ من باید بخونم یا خدا باید بخونه؟ من که دست من نیست بخونم. نماز بخونیم، روزه بگیریم، دروغ نگیم، دزدی نکنیم، فکر چیچی مربوط به من نیست، من که نمیتونم. این که دست من نیست. اصلا دین دیگه یعنی چی؟ به کلی لغو میشه. دین یعنی چی؟ اصلا دین برای چی آمده؟ دستورات داره دیگه، این واجبه، اون حرامه، این کارو نکن، اون کار رو بکن. خب اگر این کار دست من نیست، به کی میگن این کار رو نکن؟ خودش من رو وادار میکنه که این کار رو بکنم، به من میگه نکن. اگر این طوره که من مجبورم مثلا در دزدی کردن، مجبورم در دروغ گفتن، اون چی به من میگه نکن؟ چیز نکنم؟ میتونم نکنم؟ اگه میتونم که اختیار دارم، اما اگر مجبورم که او در حقیقت این کار رو در من ایجاد میکنه، من فقط محل عملم، نه فاعل و کننده عمل. اگه اینجوره، چی به من دستور میده؟ دستور دادن یعنی چی؟ اصلا دین لغو محض خواهد بود. دین برای چی اومده؟ بنابراین همین مطالب رو که در اصلا تربیت کردن یعنی چی؟ حالا بیدین تربیت کنید بچه هاتون رو. بچه تربیت یعنی چی؟ تربیت بچه بکنیم. تربیت یعنی چی؟ تربیت شدن دست اینه یا نه؟ و قبول و تربیت میشه یا نمیشه؟ بعد از اینکه تربیت شد کاراش خوب میشه یا نمیشه؟ دست خودشه یا نه؟ اگه دست خودش نیست تربیت کنین یعنی چی؟ من تربیت کنم که من نمیتونم تربیت، کار من نیستش که. و او تربیت میشه یا نمیشه؟ اونم دست او نیست. و بعد از اینم که تربیت شد، حالا بچه با تربیت دیگه دروغ نمیگه. دروغ میگه یا نمیگه؟ میتونه دروغ بگه یا نمیتونه؟ اگه او رو وادارش کنم به دروغ، دروغ میگه. اگه وادارش نکنم به دروغ، مثلا اگه وادارش کنم به راست گفتن، راست میگه. پس بنابراین تربیت یعنی چی؟ اصلا تمام به هم نمیگه. این همه در آیات قرآن و در آیات شریفه داره روز قیامت خودشون رو مردم گناهکار ملامت میکنن. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای این زندگی فکری کرده بودم، زندگی ابدیم روی کارش کرده بودم براش. این تأثیر و چیه؟ من میتونستم؟ ملامت کردن معنی نداره، تأثیر معنی نداره، کار دست من نبود که بتونم. پس این خدا چیز رو از خول جهنمی ها داره حکایت میکنه؟ یا رجتنی قدم تو لحیاتی روز خدا، یعنی اینجور که ای کاش من برای حیات و زندگی ابدی یه فکری کرده بودم. من میتونست فکر کنه؟ خب ما میگیم میتونست، کار دست خودش بود و کار نکرد و میتونست بکنه و نکرد. حالا غصه بخوره، جای غصه خوردن هم هست، ولی بنابر قول اونایی که اون نمیتونست کار بکنه، غصه چی میخوره؟ ای کاش میکردم، مگه میتونستی بکنی؟ غصه دیگه معنی نداره. پس بنابراین اگر دقت کنیم، این اساس دین رو از بین میبره. این مثلا دیگه اصلا دین معنی نداره، پیغمبر معنی نداره، وعده جهنم و بهش معنا نداره. هر کسی کسی را بکشد، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، هر کسی مؤمنی را عمدن بکشد جزاش جهنم است و مخلد در جهنم. خب این آیه قرآن بر چی اومده؟ حالا این جزای جهنم رو که وعده داده، آیا من میتونم حالا مثلا اینو نکشم؟ اگر بخوام بکشم، مثلا اگر خدای تعالی اراده کرده که من اینو بکشم که میکشم دیگه، اگر اراده نکرده که نکشم که نمیکشم. کار دست من نیست. وعده ها یعنی چی؟ وعید ها یعنی چی؟ بهش ها یعنی چی؟ جهنم ها همش باطل و لغو. تمام این وعده و وعید ها برای این است که فکر بکنی تو میتوانی سر دراهی واقع شدی، میتوانی این راه رو انتخاب کنی که به بهشت میره، میتوانی اون راه رو انتخاب کنی که به جهنم میره. انتخاب کن اون چرا که عقلت میگه. این بنابر مطلب مطلب صحیحیست. و اما اگه کار دست من نیست، انتخاب که نداره، نمیتونم انتخاب بکنم. بنابراین اصل بحث به کلی خاتمه میده دین رو و فاتحه باید خون در همه چی. هر کسی که بدی میکنه چرا میبریم زندان؟ بر چی میبریم؟ من یه کرده اینا کرده که این مثل فرض باشه مثلا دیواری بوده، مثل یه ضبط صوتی بوده، یه صدای از توش در اومده. این آقا هم که گفته یه فوش داده به کسی، مثل اون ضبط صوته یه صدا از توش در اومده. ولی الله نمیتونسته نکنه که بنابرای گفته یه جبر من که این مجبوره در فوش دادم، نمیتونسته فوش نده. خب بنابرای این چه معنا داره حبسش کنیم؟ برای چی بکنیم؟ مگه دست این بوده؟ حالا کل حال اصل مبنا تمام به هم و همه از بین و این مصرف وجدان رو رها نکن، حرف عقل رو بپذیر و وجدان رو رها نکن. انسان میآورد این مطلب را که هر کار که انجام میده به اختیار خود است و میتواند بکند و میتواند نکند. بنابراین رو میگیم اختیار. اون وقت معنی پیدا میکنه دین. دین میاد میگه بابا این راهه و این چاهه، از این ور نرو میفتی تو چاه، از اون ور برو که به راه برسی. خب اینجا معنی داره به من بگن که این چاهه و این راهه، انتخاب بکن کدومی که رو میخوای انتخاب. و اما من بی اختیار دارم میرم که معنی نداره این مطلب. پس بنابراین دیگه واضح تر از این دلیل لازم نداریم. وجدان خود انسان و دستورات قرآن و عذابها و عقابها و ثوابهای قرآن و همچنین اختیارهایی که خود انسان انتخاب میکنه و کم و زیاد میکنه و سبک و سنگین میکنه و انتخاب میکنه، همه اینا دلیل اختیار او. و علاوه حالا ما علاوه بر این مطلب تموم نمیشه امشب، که علاوه بر این اون وقت آیا صحیح است یک کسی رو دست و پاشو ببندن بعد ولش کنن تو دریا، بعدن هم بیارنش بیرون بعد یک کتکیش بزنن که چرا افتاده تو دریا؟ آیا این کار قبیح نیست؟ کسی رو دست و پاشو ببندن از یه جایی بلندش کنم، پردش کنم دریا، بزنم بیرونش بیارم، یک کتک سیری هم بزنن که چرا افتادی تو دریا؟ خب اینکه دست خوش بسته بود، اینکه اراده افتادن نداشت، دیگری او رو انداخت. بنابراین آیا این کار در نظر عقل و عقلا کار قبیحی هست که ایرو محافظه کنن بر این کار؟ یقیناً کار قبیحی، یقیناً ظلم است. بنابراین این ها مطالبی است که می توانیم از این مطلب بشاریم. مطلبی را که امشب عرض کنم و خاتمه پیدا کنه، هر کار اختیاری که انسان به اختیار و اراده خودش انجام میده، یه چیزی که ما طلبه ها اسمشو میذاریم داعی، دیگران به اون میگن هدف، دیگران میگن انگیزه، یه چیزی میخواد که اینو راه بندازه که این کار رو اقدام کنه. حالا من اینجا نشستم، اگر بلند میشم میرم سر خیابون، یه انگیزه ای میخوام، یه داعی لازم داره، یه داعی باید پیدا کنم. خب از من بپرسن چرا رفتی سر خیابون؟ تو که میتونستی بری و میتوانستی نری، چرا رفتی سر خیابون؟ میگم مثلا فرض بفرمایید فلان رفیقم بنا بود سر ساعت فلان بیاد، رفتم ببینم آمده یا نه. خب پس دیدن این رفیق انگیزه ای شد برای رفتن. چرا رفتی دنبال کار و چرا رفتی کسب کنی؟ انگیزه من پول در آوردن بود، برای اینکه پول درآرم انگیزه من این بود که برم کسب کنم و کار کنم. چرا دوا خوردی؟ برای اینکه خوب بشم. چرا چنین کردی؟ هر کار اختیاری که کردم یه انگیزه و دایی داره که این رو را میندازه و اون به واسطه اون دایی و هدف و انگیزه اون کار رو انجام میده. ولی این مطلبی که مربوط به بحث ماست این است که آیا انگیزه و هدف آیا انسان رو در کارش مجبور میکند یا نه؟ اگر من هدفی دارم و برای اون هدف این کار رو انتخاب کردم، آیا حالا مجبورم که انتخاب کنم یا نه دست از هدفم بردارم؟ من برای واضح شدن و طول نکشیدن مکرر برای بعضی از رفقا این مسئله رو گفتم. چرا نون میخورم؟ او گرسنمه، میبینم نونم که آدم خود سیر میشه، بنابراین الان گرسنمه دست دراز میکنم و به اراده و اختیار این نون رو میخورم. آیا چون گرسنم مجبورم در خوردن؟ خیلی هم گرسنمه ها، همون نه. من به بعضی از رفقا که اینو گفتم بودم، یه بنده خدایی بود که یه وقتایی اسمش الله یادم رفته که اعتصاب غذا کرده بود، همینجور میوردن غذا رو میذاشتن جلو روش، همینجور اینو نگاه کرد و کرد و کرد و کرد تا مو چند روز غذا نخورده بود، مثلا 15 روز. خب دیگه از این دایی قدی تر داریم؟ نه. 15 روز آدم گرسنه باشه، هیچی نخورده باشه، الانم خودش میابه که داره میمیره از گرسنگی، مازالک به اراده خودش نمیخورد و میتواند بخورد و نمیخورد. و اون دایی قوی و شدیده ای که بنده فرض برمید اگر صدیه که اون گرسنگی رو داشته باشم میدونم عقب پلو که بخورم، او رو پلو رو گذاشتن جلوش ولی نمیخورد، اراده داره و نمیخوره، به اراده خودش بخواد میخوره نخواد نمیخوره، همجوری آب پلو رو نگاه میکنه و نمیخوره. آیا اگر یه منقل آتشی زغالهای سرخ شده به آدم بگن دستت دستی کش ببر، میبره؟ نه نمیبره. چرا نمیبره؟ با اینکه میتونم ببره. داییش چیه؟ خب میگه دستم میسوزه، نمیخوام دستم بسوزه. خب حالا مسئلتون، آیا میتواند این براده و اختیار خودش یک دونه از این گلای آتیش برداره بذاره تو دهنه؟ میتونه؟ بله میتونه، اختیار خودش نمیکنه، میتونه بکنه، قدرت داره. پس بنابراین چرا نمیکنه؟ دایی و انگیزهش این است که نسوزه. ولی آیا میتوانه خود رو بسوزانه و بخوره؟ بله میتونه. پس نتیجه مطلب اینجا تا اینجا خاتمه پیدا کرد و این اساس مطلب بعدی است. هر فعل اختیاری تابع اراده من است، بخواهم میکنم و نخواهم نمیکنم. و اون چرا که مرو رغبت میده و میل میده به کردن این کار یا نکردن این کار، اون هدف و انگیزه من. چرا این کار رو میکنم؟ چون میبینم یه نفعی برام داره. چرا اون کار رو نمیکنم؟ چون میبینم ضرری برام داره. این نفعها و ضررها انگیزه میشه برای انجام کار یا برای ترک کار. ولی آیا انگیزه ها آدم رو وادار میکنه به کار که مجبور میشه این کار رو بکنه؟ نه نه. فرض کن خیلی هم گرسنه ولی میتونه غذا نخوره، خیلی هم تشنه میتونه آب نخوره. خب غیر مارمزون شما از میشهد انگیزه دارید و آب خوردن تا تشنتون میشه آب میخورید، مارمزون در شدت گرما انگیزه خیلی زیاد تشنگی زیادم نمیخورد، میتونید بخورید، قدرت خوردنشو دارید، ولی رعایت یه مطلب دیگری رو میکنید و نمیخورید. پس بنابراین انگیزه ها به قول طلبگیش دواییه بر اعمال است و این دوایی مجبور کننده انسان بر فعل یا مجبور کننده انسان بر ترک نیست. اینکه میگیم دوایی یعنی اگر کسی بیدایی کاری بکنه، کار لغو بیهوده کرده، بلنش از اینجا برو برگرده،
برای چی رفتیم که همین جوری کار لغم کرده؟ آدم عاقل کار لغم نمیکنه. اما اگر برای چی رفتیم میخواستم برم رفیقمو ببینم، این کار لغم نیست، کار عاقلانه است. ولی علی کل حال با اینکه همچی دایی داشتم میتونستم نرم؟ بله میتونستم. عرض کردم دایی در نهایت شدت و قوت میتوانم جلوشو بگیرم و نرم به اراده خودم و میتوانم برم و عمل کنم. نتیجتاً هیچ کاری از هیچ انسانی بی اراده و اختیار صادر نمیشه، گرچه نهایت شدت خاص و میل و رغبت رو داشته باشه. اون خواست شدید و رغبت شدید او رو وادار نمی کنه که این کار بی اراده انجام بشه، نه با اراده انجام بشه، به میل خودش انجام بشه. می توانه نده. این تا اینجا اگر درست شد و اگر اشکالی هست بعدن هم مهیا هستیم برای بحثش، ولی اگر تا اینجاش درست شد انشاءالله دیگه در رویانش رمون میشه. اللهم شاید.